صحبتی آن ذات یکتا می رود. دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص جایگاه استاد بهمنیار در ادبیات معاصری فارسی تاجیکی میگوید:
من به خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو داره. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی به هر حال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی، با نثرهای به اصطلاح غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند یا کم ارتباط برقرار می‌کنند و به اصطلاح باید یک کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر انس بگیرن و علاقمند بشن. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان میکنم که باید یکی از سرشناسترین و برجسته‌ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاریم. من کتاب سرمدیشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص و خلاقانه کیشون در خلق صحنه ها و در خلق جریان های مرتبط با فضای عمومی و فضای روستایی تاجیکستان داره، به نظر من از ایشون چهره موفق در داستان نویسی میسازه. قطعا باید بعد از این مطالعات بیشتر در مورد رمان ها و داستان های بهمنیار صورت بگیره و زیبایی ها، هنرمندی ها و خلاقیت هایی که در جهت آفرینش شخصیت ها، آفرینش صحنه ها و القای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم بشاید هم شده از این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات، رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستن. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازن و معرفی کنن و به خصوص در یک طیف وسیع تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن. نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاسی جهانی هستند، اونایی که خیلی بالا هستند، اونایی هم که منطقه‌ای هستند در قلمرو زبانی که اون زبان چیز می‌نویسن باید شناخته باشن. ما امیدوار هستیم که با تلاشی که محققان تاجیک می‌کنن و معرفی آثار این آدم‌ها و تحقیقاتی که در مورد خلاقیت‌های هنری این شخصیت‌ها انجام میشه، ما بیشتر با فضای داستان نویسی و فضای هنرمندانه کار شادروان بهمنیار آشنا بشیم. من به روان پاک این نویسنده سرشناس و برجسته و شاخص درود میفرستم و همه شما رو به خدا میسپارم.
دوستان شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده داوود نقلانی.
فصل اول.
بس چرا نمیاد رضا؟
بگی بشین امیر، جلوی در آزمایشگاه داری قدم رو میری که چی بشه؟
چی کار کنم؟ نمیتونم مثل جناب علی بیخیال بشینم روی نیمکت و پامو بندازم رو پام.
من بیخیالم؟ مثل این که این قرار رو من بسته چهریاری گذاشتم.
کدوم قرار؟ اون الان گرم آزمایش خودشه، اصلا یادش نیست دوتا دانشجو خورده پای فیزیک تو راه رو علافشه.
خودت هم خوب میدونی که استاد همچین آدمی نیست.
مثلا تو هفته بعد باید نتیجه تحقیقمون رو برسونی ماهنامه دانشگاه، باید میرفتیم سراغ یکی دیگه. رضا
ببینم، مگه مختل از شهریاری هم تو امیرکبیر داریم؟
خب منم به خاطر همین میگم، اون سرش خیلی شلوغه، یه سر داره هزار تا سودا.
اما اون هیچ وقت از مشاوره دادن به دانشجوها دریغ نکرده.
ولی من اینطور فکر نمی‌کنم.
یعنی استاد تو انتقال دانشش کوتاهی میکنه؟
مطمئن نیستم، ولی هممون میدونیم که شسته رفتن درس نمیده.
امیر جان، رشته فیزیک اونم فیزیک هسته‌ای چیزی نیست که با ردیف کردن معادلات پای تخت سیاه بشه منتقلش کرد. تا خود دانشجو نره و کار عملی تحقیقاتی نکنه، استاد هرچی هم تخت رو سیاه کنه فایده ای نداره.
تو هم که فقط ازش دفاع کن.
تو شهریاری به دفاع من احتیاجی نداره.
بله.
بشین یه چیزی دربارش بهت بگم.
سیکرته؟
نه بابا، همه اونایی که ترم دو سر کلاس فیزیک سهش بودن یادشونه.
چی رو؟
جلسه اولمون به استاد.
خب
میخواست مبحث جاذبه بارهای الکتریکی رو باز کنه. میدونی درس رو چطور شیر فهممون کرد؟
میدونم، لابود با شکل و نمودار.
نه عزیزم، با فلسفه.
فلسفه؟ جاذبه بارهای الکتریکی چه ربطی به فلسفه داره؟
اتفاقا تو فلسفه بحثی هست که توضیح میده چطور ذرات هستی به یه منبع متعالی میل دارن، یعنی از کثرت به وحدت میرسن.
آره چه تشبیه باحالی. تو فیزیک هم ذرات اتم مولکول رو میسازن و تجمع ذرات مولکولی یه ماده واحد رو تشکیل میده.
ببین این آدم چه نگاه عارفانه ای به علم فیزیک داره.
پسر تو لعنت خیلی مریدان هست.
کجا؟
نه ترسم، پروژه تنها نمیذارم، تشنمه، میخوام آب بخورم.
آب سرد کن، مگه کار میکنه؟
حالا دو شاخش که تو پریزه.
ببین اگه سرده منم بیام، نهار شور بود تشنمون کرد.
اوه یخه یخه
واقعا؟
آره جونه، تو دستم سر شد.
چه خوب، فکر کنم تنها آب سرد کنه سالم دانشگاه همین باشه.
رضا یه صدایی میاد.
چه صدایی؟ خودشه. استاد شهریاریه.
سلام استاد، ما اینجا ایم.
استاد سلام، خوبی؟
ممنونم اشها، ببخشید که منتظرتون گذاشتم.
اختیار دارین استاد، شما ببخشید که موقعی کار مزاحمتون شد.
به سر تعارفو بذاریم کنار رو به کارمون برسیم. خب شما گفتید موضوع آزمایشتون مقایسه مقاومت دو ماده در برابر پرتوب گاما، درسته؟
بله
همینطور.
خب این دو تا ماده کدوم ها؟
استاد SC137 و
SC195.
خوبه خوبه، تحقیق کردید ببینید قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن یا نه؟
بله استاد، کسی قبلا این کارو نکرده.
پس این میگن یه کار سودمند. یه نامه میزنم برای آزمایشگاه که تجهیزات لازم رو در اختیارتون
بذارم. ممنون استاد، ولی یه مشکل دیگه هم داشتیم. راستشو بخواین هنوز نمیدونیم ولتاژ اولیه برای هر کدوم از این دو عنصر رو باید چند بگیم.
خب اگه ولتاژ اولیه‌شون رو بدونیم که بقیه‌اش دیگه کاری نداره.
آخه دکتر دست پیدا کردن به ولتاژ اولیه عناصر کار آسون ولی زمانبریه. این کار ممکنه چند روز طول بکشه. در حالی که هدف از انجام این آزمایش چیز دیگه‌ایه.
یعنی من باور کنم که حق با شما؟
فقط یه راهنمایی کوچولو هست.
بسیار خب، بالای 20 دنبالش بگردید.
در مورد هر دو؟
نمیدونم.
یعنی صلاح نمیبینید بیشتر از این راهنمایی کنی؟
امیر جان یوسفی، خودت گفتی یه راهنمایی کوچولو.
حالا استاد، حله. تقریبا از بیگاری نجات پیدا کردم.
خب پس برید ببینم چه کار می‌کنید.
ممنون استاد. با اجازه.
خیلی محبت کردین. خدا نگهدار.
خیر پیش. راستی بچه‌ها.
بله استاد.
حواستون هست که بعد از پیدا کردن ولتاژ اولیه، ولتاژ آستانه رو چند تا بالا ببرید؟
استاد ما تصمیم گرفته بودیم که 10 تا 10 تا بالا ببریم و پالسا رو سخت.
خب بکنیدش 5 تا 5 تا.
حتماً استاد. فقط میشه علتشو بگین؟
خب این دو تا ماده خیلی شبیه همن. برای اینکه آخر کار آمار دقیق‌تری تو دستتون باشه، بهتره که با ولتاژ آستانه کمتر کار کنید.
کمک بزرگی بود استاد. خیلی ممنونم.
استاد سوال آخر رو بپرسم.
یوسفی جان فایده‌ای نداره. راهنمای دیگه‌ای در کار نیست.
خیر استاد، این سوال غیر درسی.
من همیشه از جواب دادن به سوالای غیر درسی وحشت داشتم.
استاد چیز خاصی نیست. در مورد شایعه‌ای که تو دانشگاه پیچیده.
چه شایعه‌ای؟
میگن شما قرار استعفا بدین.
چی؟ استاد استعفا بده؟ پس کجا همچین چیزی شنیدی؟
فکر کردم میدونی آخه همه دارن
شو باش. بچه‌ها بهتر نیست شاید این بحث‌های حاشیه‌ای برید به تحقیقتون برسید.
چشم استاد.
استاد من اصلا به هم ریختم. شما واقعا میخواید از دانشگاه امیرکبیر برید؟
میشه تو یه فرصت دیگه درباره این موضوع صحبت کنیم؟ من آزمایشمو نیمه کاره رها کردم.
شرمنده استاد، ما فکر کردیم کارتون تموم شده. بریم بسه دیگه، بریم. بیشتر از این وقت استاد نگیریم. استاد با اجازه.
با اجازه استاد.
خدا نگهدار.
بلندتر حرف بزن مجید، صدا تو نمیشنوم.
پرسیدم رضا خونه نیست؟
خونه خانم سلیمیه، رفته با پویا بازی کنه.
آخه حوصله‌اش سر رفته بود. آره
بچه‌ست دیگه، هم بازی میخواد.
ای کاش میشد بیشتر براش وقت بذارم. چیکار کنم که مشغله کار و دانشگاه این اجازه رو بهم نمیده.
ایشالله به همین زودی درست میشه.
چی درست میشه بهجت جان؟
رضا رو میگم. میگم ایشالله اگه خدا بخواد تنهاییش داره چاره میشه.
چجوری؟
بی زحمت اون سبزی رو بده بگذم تو این آش دوغ خوشمزه.
صبر کن.
بده من.
بیا اینم سبزی. بهجت، منظورت از حرفی که زدی چی بود؟
از این واضح تر بگم.
یعنی؟
بله آقای دکتر، تو راهی داریم.
بهجت
بسقلیمون الان 2 ماهشه.
خب پس چرا زودتر بهم نگفتی؟
بابک و خودم هم تازه فهمیدم.
رایا شکره، شکر. حالا دختری یا پسر؟
واه الان که معلوم نمیشه دکتر.
آره حواسمو ببین. خیلی خب بهجت خانم، اون کفگیر رو بده من لطفا.
واسه چی؟
شما بده.
آش دوغ آقا مجید از هم خوردن بیفته تعمیره.
شما کفگیر رو مرحمت کن، من نمیذارم ته بگیره.
بفرمایید اینم کفگیر.
خیلی خوب، حالا تشریف بیارید بشینید رو اون چارپایه.
مجید بشینم که چه کلی کار دارم.
بگو من انجام میدم، شما نباید به خودت فشار بیاری.
استاد شهریاری نازنین، چرا اینقدر هول کردی؟ هنوز که خبری نیست.
اختیار داری، اتفاقا ماهای اول بارداری خیلی مهمه. شما که هنوز وایسادی.
نخه مثل همیشه مرغ شما یه پا داره. چش خوب شد.
عالی شد. راستیم چرا خودم متوجه نشدم؟ بجد از صورتت میباره که بارداری.
خب مگه صورتم چه فرقی کرد؟
یه آرامش خاصی توشه.
واقعا؟
آره، دازه گناهات هم گل انداخته.
این گل شرمه.
چرا شرم؟
خب مجید نگران بودم مواد این خبر خوشحاله.
چرا همچین فکری کردی؟ مگه نظر منو راجع به اولاد نمیدونی؟
چرا؟ ولی وقتی یه همسر نخبه داری که چشم و چراغ یه دانشگاه بزرگه، وضعیت یه کوچولو فرق
نه کنه. عزیزم هیچ فرقی نمیکنه. تازه چه نشستی که همسر نخبت استعفا نامش هم تقدیم ریاست اون دانشگاه بزرگ کرده.
چی؟ تو از هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر استعفا دادی؟
میخواستم دیروز بهت بگم، اما دیدم داری روی پروژت کار میکنی، نخواستم ذهنتو مشغول کنم.
برم نمیشه مجید، تو راستی راستی استعفا دادی؟
خب آره بشه جان، بس که گفته بودم یه تصمیم بزرگ باید بگیرم.
تصمیم مهمت همین بود که استعفا بدی؟
آره، چون میخوام ادامه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتیم تو دانشگاه شهید بهشتی باشه.
شهید بهشتی؟
بله.
ها پس از کار کار دوست شفیق جناب دکتر عباسی.
خب البته تشویق و اصرار فریدون بی تاثیر نبود، ولی نهایتاً خودم به این نتیجه رسیدم که این کار بهتره.
سردر نمیارم، مگه دانشگاه شهید بهشتی چی داره که امیر کبیر نداره؟
گروه تخصصی علوم هسته‌ای.
مجید، من تا اونجایی که میدونم دانشگاه شهید بهشتی همچین گروهی نداره.
آره، اما ریاست دانشگاه قول راه اندازیشو به من و فریدون داده.
یعنی بعد از انتقال تو قراره همچین رشته اونجا دایر بشه؟
آره، میبینی بهجت، یکی از رویاهام داره عملی میشه.
اگه نشود چی؟ اگه این فقط یه بلوف برای جذب تو باشه چی؟
نه عزیزم، بلوف چیه؟ دلیلی برای بدبینی وجود نداره. دکتر شعبانی برای رسیدن به این منظور از من و فریدونم مصمم‌تره. بهجت جان، تو نگران چی هستی خانم؟
حس خوبی ندارم مجید.
یعنی چی که حس خوبی ندارم؟
امیر کبیر خونه ی توه. تو تمام مقاطع تحصیلی تو اونجا گذروندی. علیم که یکی از برجسته ترین اساتیدشی. خب مگه یه استاد دانشگاه موقعیتی بهتر از اینم میتونه داشته باشه؟
مثلا اینکه تو این تغییر رو یه جور
چی
بگم؟ انگار یه جور تهدید میبینی ها؟
مجید جان، من جسارت نمی کنم. وقتی آشنا شدی من شاگردت بودم، هنوزم شاگردتم، ولی بهم حق بده که به عنوان همسرت نگران آینده خانواده‌ام باشم.
عزیزم، چرا احساس میکنی این تغییر ممکنه آینده‌مونو تهدید کنه؟
ببین مجید، این بچه که به دنیا بیاد من دیگه نمیتونم مثل حالا تدریس های خصوصی ما ادامه بدم.
نه.
و این یعنی چی؟ یعنی باریکتر شدن آبراه مالی خانواده.
بله.
و حالا یک درصد فقط فکر بکن، این تصمیمی که گرفتی اگه نتونه هزینه هامونو تامین بکنی چی کار بکنی؟
نباش بهجت جان، این اتفاق نمیفته.
از کجا اینقدر مطمئن؟
از اونجایی که ایمان دارم جواب تلاش بیشتر رزق و روزی گسترده تره. بله.
وقتی اینجوری حرف میزنی دلم قرص میشه. خب
نه دیگه، نه قرار نشد به خودت و بچه‌مون انرژی منفی بدی. اصلا بذار همینجا یه قولی بهت بدم.
چه قولی؟
که بعد از به دنیا اومدن بچه‌مون یه آپارتمان دو خوابه تو مرکز شهر اجاره کنم.
راست میگی مجی؟
نه.
یعنی ممکنه بعد 6 سال زندگی تو این سویت کوچیک دانشگاه این اتفاق بیفته؟
چرا نیفته؟ اون این خانم کوچولو خودش ما رو وادار میکنه که بیشتر تلاش کنیم.
دیوونه، از کجا میدونی که دختره؟
من گفتم دختره؟
آه، همین الان گفتی خانم کوچولو.
خانم عجیبه. شاید دلیلش این باشه که بعد از رضا فضای این خونه رو یه دختر کوچولوی ملوس میتونه لطیف‌تر کنه.
پس بهتره تا موقعی سونوگرافی دست از دا بر ندارید آقای دک. عجیب.
چیه بهجت جون؟
آشو هم نزدی.
آخ این خانم کوچولو به کل حواسمو پرت کرد. نگران نباش. بشین تو، بشین.
پس این اسمره یک کجا گذاشتم؟ بله خانم میرزایی، بسیار خوب. هر وقت تمام اساتید حاضر شدن خبر بدین. کی؟ دکتر شعبانی؟ بله، راهنماییشون کنیم بیان.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
به 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 به، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امیر کبیر و مزین فرمودین قربان. اطلاع میدادین هیئت استقبال تدارک میدیدیم.
آقای دکتر، از آخرین باری که دیدمتون شوختر به نظر میایید.
این حرفتون رو به حساب تعریف بذارم یا
هر جور که پسندتون.
بفرمایید بشینید.
ممنون. خیلی مصدع اوقات نمیشه.
اختیار داری؟
لابد میدونید برای چی اینجا هستم.
از کجا باید بدونم دکتر؟ اگه من علم غیب دارم.
برای دونستن این موضوع احتیاجی نیست به علم غیب مسلح باشید. کافیه فقط یه نگاهی به کازیو نامه های امضا نشدتون بندازید.
آه. لحنتون یه بار جدی شد دکتر.
به نظر میاد از چیزی ناراحتین.
شما چی حدس میزنید؟
ما دو تا مجموعه دانشگاهی مجزا رو مدیریت میکنیم. چه تداخلی ممکنه صورت گرفته باشه که موجبات ناراحتی شما رو فراهم کرده باشه دکتر؟
چرا نامه استعفای دکتر شهریاری رو امضا نمی کنید؟
آها، بس ماجرا اینه.
یعنی شما دلیل حضور منو چیزی غیر از این تصور می کردید؟
خب واقعیتش تا حالا سابقه نداشته رئیس یک دانشگاه برای جذب یه استاد شخصا اقدام کنه.
وقتی که شما در انتقال ایشون این همه لجاجت به خرج میدید و از انجام وظایف خودتون تن میزنید، چاره‌ای برای بنده میمونه جز این که شخصا پیگیر بشم؟
که اینطور. پس شما امضای استعفانامه اساتید دانشگاه همو جز وظایف روتین بنده میدونی؟
آقای بنوشهری، به زور که نمیشه کسی رو جایی نگه داشت. میشه؟
جناب آقای شعبانی، متوجه هستی چه بلایی سر من میارین؟
کدوم بلا آقای منوچهری؟
حالا این شمایید که خودتونو دارین میزنین به اون را. مگه شما زیر پای بهترین استاد من ننشستید؟
من زیر پای دکتر شهریاری نشستم.
بله آقا، بله، با شانتاج شماست که دکتر شهریاری به دانشگاهی که حکم خونه‌شو داشته بی علاقه شده، تا جایی که به هیچ ملاحظه‌ای اومده استعفا نامه‌شو تحویل دفتر من داده. شما اسم این کارو چی می‌ذارین؟
نه آقای منوچهری، اشتباه نکنید. دکتر شهریاری کسی نیست که با شانتاج آدمی مثل من این تصمیم رو گرفته باشه. خودتونم خوب میدونید که دکتر شهریاری اهداف بزرگتری رو دنبال میکنه. یعنی شما واقعا نمیدونید تمرکز رشته های فیزیک هسته‌ای و اجماع اونها تحت عنوان علوم هسته‌ای خاص دیرین دکتر شهریاری بوده؟
و شما قراره به این خواسته ها جامعه عمل بده؟
اگه غیر از این بود که دلیلی برای استعفای دکتر وجود نداشت. بنده حتی دستور لازم برای تأسیس دانشکده علوم هسته‌ای رو هم صادر کرد.
اما آقای دکتر، تأسیس یک گروه جدید تو یک دانشگاه بودجه کلانی رو میطلبه. مگه اعتبارات دانشگاه شهید بهشتی چقدره که همچین ردیف بودجه رو برای خودش تعریف؟
بحث نیاز و اولویت، دوست عزیز. دانشجوهای علوم هسته‌ای ما به معوای احتیاج دارن که با برخورداری از تجهیزات و امکانات مناسب آزمایشگاهی عقب ماندگی کشور رو در این عرصه جبران کنن. بدیهیه که بنده به عنوان رئیس یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور از هیچ تلاشی برای رسیدن به این هدف کوتاهی نخواهم.
حتی با غر زدن اساتید سایر دانشگاه دکتر؟
ای بابا، چرا شما اینطور به ماجرا نگاه میکنید آقای منوچه؟
زیر پای نیروی من نشستید، خودم هم ناکار آمد و کار نابلد جلوه میدید. غیر از این طور دیگه یه میشه به ماجرا نگاه کرد؟ بله، بگین جلسه رو بدون من برگزار کنن.
شده منوشه جان، مشکل تنفسی داری؟
اسپری
کجاست؟
کشو بالایی.
اجازه بدید. دهن تو باز کن. خیلی خوب. حالا بهترید؟
این آسم آخرش منو از پا میندازه.
آقای دکتر، شما دچار سوء تفاهم شدید. من با جذب دکتر شهریاری قصد ندارم خدایی نکرده مدیریت شما رو زیر سوال ببرم. باور کنید من در این مسئله فقط مصالح ملی رو در نظر گرفتم.
میدونم، میدونم دکتر. منو ببخش که از کوره در رفتم شب. آخه میدونی دکتر شهریاری یکی از برجسته ترین اساتید منه. امضای این استعفانامه برای من در حکم از دست دادن یه سرمایه جبران نشدنیه.
خب شما دوست ندارید این سرمایه منشأ برکات بیشتری باشه؟
معلومه که میخوام. مقاومت منو جدی نگیرین. نهایتاً چاره‌ای جز امضای استعفانامه ندارم. خودم هم اینو خوب میدونم دکتر.
ممنون دکتر، این فداکاریتون خاطرم میمونه.
فقط قبل از این کار باید با خودشم صحبت کنم.
البته اجالتن که استاد شماست.
ببخشید دکتر، حضور شما اونقدر غیر منتظره بود که فراموش کردم ازتون پذیرایی کنم. خب چی میل داریم بگم براتون بیارن؟
به نظر میاد بعد از این مباحثه داغ هر دومون به یه نوشیدنی خنک احتیاج داشته باشیم.
حق با شماست دکتر، حق با شماست. الو خانم میرزایی، بگید دوتا آب میوه خنک بیارن اتاقم زود.
برو.
چقدر سنگینه.
مواظب باش با اون میز نخوری فرید.
مجد بزن در از دستم دور بکن.
باشه با احتیاط بزنش.
برو. از که تو کولی افتادم مجد جان.
بله،
بهتر نبود برای جا به جایی اینا درخواست کارگر میکردیم؟
تو دیگه چرا این حرف میزنی فریدون؟ تو که میدونی این تجهیزات آزمایشگاه چقدر حساس و گران قیمت هم.
تو دیگه زیادی نگرانی.
بله نگرانم، چون اگه یک کدوم از این تجهیزات معیوب بشه دانشگاه دیگه بودجه‌ای برای وارد کردنش نداره.
بی خود نبود دکتر منوچری اونقدر در مقابل انتقالت به اینجا مقاومت میکرد. حواست به دخل و خرج دانشگاه هست.
خیلی خوب، اگه خواسته که در رفته این دستگاه منبع تغذیه رو ببریم بذاریم سرجاش.
عجله نکن دیگه دکتر جون، یه روزه که نمیشه آزمایشگاه هستی رو چیلمان کرد.
نه، همین امروز باید تموم بشه.
ای بابا این چه اصراریه که تو داری آخه؟
اصلا اینکه تو کلاساتو پاک فراموش کردی فریدون.
حالا دوتا کلاسم تعطیل بشه مگه چی میشه؟ دانشجو هم از خودش.
نه، تدریس همیشه تو اولویته. من یکی که حاضر نیستم حتی یه جلسه کلاسمو کنسل کنم.
نه خیر، مثلا اینکه هیچ جوره نمیشه رأی شما رو زد. بگیر آقا، بگیر این دستگاه کمرشکن رو بذاریم سر جاش.
آقا بگیر اون برشو. خیلی خوب، بشمارم.
بشمار.
یک، دو، سه. یه لحظه کن.
این دیگه کیه؟
نمیدونم، صبر کن. بفرمایید.
عذر میخوام، مزاحم میشم. آقای دکتر شهریاری هستن؟
بله خودم هستم، امر.
خسته نباشید.
سلامت باشین.
بنده بیاتم.
زنده باشید.
از طرف آقای دکتر شعبانی ریاست دانشگاه خدمتتون رسیدم. گفتن احتمالاً آزمایشگاه تشریف دارید.
بله در خدمتم. عذر میخوام، ما همکار هستیم؟
شاید بشه اینطور گفت.
از استادای اینجا که نیستید، چون من همشون رو میشناسم.
خیر، بنده از جای دیگه ای مزاحم میشم. آقای دکتر شهریاری، ما میتونیم چند دقیقه خصوصی با هم حرف بزنیم؟
خب مجد جان، مثل این که ادامه کارمون رو باید به یه وقت دیگه موکول کنیم.
خیلی میبخشید.
نه، خواهش میکنم، راحت باشید. به ساعت کلاس هم چیزی نمونده. بعدا میبینم دکتر.
خیلی ممنون.
عذر میخوام، این دستگاه شمارنده پالس نیست؟
چرا؟ خودشه.
از نوع پیشرفتش هم هست، با ضریب حساسیت بالا.
معلومه که شما تجهیزات آزمایشی هسته‌ای رو خوب میشناسید.
خب این کار منه، میتونم اینجا بشینم؟
بله حتما، عذر میخوام، ما اینجا امکانات پذیرایی نداریم. بفرمایید.
ما نیست، میشه شما هم بشینید؟
بله حتما. خب بله، بنده سر و پا گوشم، بفرمایید.
آقای دکتر شهریاری، بنده به عنوان نماینده سازمان انرژی اتمی اینجا هستم.
خب
اومدم درخواست همکاری سازمان رو بهتون ابلاغ کنم.
جدا؟
بله، کشور به تخصص شما احتیاج داره.
مگه سازمان انرژی اتمی از سوابق بنده اطلاع داره؟
شما در سال 63 با رتبه 2 تو کنکور سراسری پذیرفته شدید. در رشته الکترونیک تو دانشگاه امیرکبیر شروع به تحصیل کردیم. مدرک دکترای خودتون رو در رشته مهندسی هسته‌ای اخذ کردید و بلافاصله عضو هیئت علمی امیرکبیر شدید. تا اینکه 3 سال قبل به درخواست خودتون به این دانشگاه، یعنی دانشگاه شهید بهشتی، منتقل شدید.
بیوگرافی کوتاه ولی کاملی بود.
کامل که نه، رساله ها و مقالات علمیتون رو نگفتم. همینطور این آزمایشگاه مجهز هسته‌ای که به همت شما داره راه اندازی میشه.
بله، تجهیز این آزمایشگاه 3 سال طول کشید اما ارزشش رو داشت.
حتما همینطوره. فیزیک و علوم هسته‌ای رو باید تو آزمایشگاه تدریس کرد.
آقای بیات، بیات دیگه درست گفتم؟
بله قربان.
بله، برای من مایه خوشنودی و البته کمی کنجکاویه که سازمان انرژی اتمی پیگیر عملکرد فارغ التحصیلان این رشته است.
خب مگه سازمان برای پیشبرد اهداف ملیش به اشخاصی غیر از شما احتیاج داره؟
نظر لطفتونه.
این تعارفتون رو جواب مثبت به درخواست سازمان تلقی کنم؟
عرض کنم کیه که دوست نداشته باشه به کشورش خدمت بکنه؟
اما چی؟
ببینید آقای بیات، من همون قدری که دغدغه پیشرفت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته یک کشورمو دارم، همون قدرم دغدغه تربیت نیروی متخصص در این عرصه رو دارم.
منظورتون اینه که با این پیشنهاد سر دوراهی تدریس در دانشگاه یا همکاری با سازمان قرار گرفتیم؟
البته خودم به شخص منافاتی توش نمیبینم، مگه اینکه سازمان محدودیتی در این زمینه قائل بشه.
پس بهتون اطمینان میدم که نگرانی از این بابت وجود نداره. ما کارشناسان زیادی در سازمان داریم که همزمان در دانشگاه هم تدریس میکنن.
البته من شنیدم این بستگی به بخشی داره که توش فعالیت میکنم.
یه پیشنهاد دارم آقای دکتر.
بله.
ترتیب ملاقاتتون رو با رئیس سازمان میدم. شما میتونید تو اون جلسه خواسته هاتون رو مطرح کنید و اطمینان لازم رو از خود آقای دکتر صالحی بگیرید. نظرتون چیه؟
خوبه. شما کارتون رو خوب بلدید آقای بیات.
سپاسگزارم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان محترم. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز میکنیم. این قسمت به موضوع خواص چای بابونه اختصاص داره. سرکار خانم دکتر رویا مظهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاه های دارویی مهم در جهان بوده و برای انواع گوناگونی از کاربردهای درمانی به صورت چای و یا مصرف خود گیاه پیشنهاد شده است. چای بابونه مشتق شده از گل بابونه طلایی و خوش‌طعم است و مزه میوه‌ای دارد. این گیاه دلپذیر بیماری های مختلف مربوط به سلامتی مانند اختلالات روده‌ای و معده، استراب، بیخوابی، زخم‌های دهان و خیلی چیزهای دیگر را درمان می‌کند. خواص درمانی چای بابونه. چای بابونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است و عفونت‌های ناشی از سرماخوردگی را از بین میبرد. برای رفع گرفتگی های عضلانی و نیز گرفتگی های قاعدگی در زنان مفید است. چای بابونه مسکنی فوق‌العاده برای سردرد، میگرن، دندان درد و دردهای عصبی است. اختلالات یائسگی را برطرف میکند، درد شکم را تسکین میدهد و برای درمان کمر درد مفید است. همچنین به عملکرد بهتر کبد کمک میکند. برای درمان روماتیسم به کار میرود و بابونه برای پوست، مو و سلامتی بسیار مفید است. چای بابونه با خواص عالی که دارد، فرایند بهبود زخم‌های جزئی را سرعت می‌بخشد و همچنین آنها را ضد عفونی می‌کند. در ابتدا توسط یونانیان، مصری‌ها و رومی‌ها به عنوان یک زالوی شفادهنده برای درمان زخم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. چای بابونه برای سفید کردن طبیعی پوست عالی است. کمک می‌کند تا روشنایی چهره شما افزایش یابد و باعث می‌شود که تابش آن آشکار شود. منافذ را باز می‌کند و پوست را تمیز می‌کند. به لکه‌های پوستی و زخم‌های التهابی نیز کمک می‌کند. خسارات رادیکال آزاد یکی از عواملی است که به عنوان عامل اصلی پیری زودرس در نظر گرفته می‌شود و اما چای بابونه از پوست محافظت شدیدی دارد و به حفظ جذابیت جوانی شما به مدت طولانی کمک می‌کند. قرار دادن کیسه‌های چای بابونه خنک زیر چشم به کاهش پف چشم کمک می‌کند و همچنین چای بابونه خستگی چشم را تسکین می‌دهد. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر رویا مظهری، دکترای تغذیه.
به طور کلی دمنوش نوعی نوشیدنیه که در واقع از گل، برگ، ساقه، ریشه یا حتی میوه، پوست میوه یا دونه گیاهان به صورت تازه یا خشک شده استفاده میشه که برای در واقع تهیه اون میان دمنوش رو، یعنی اجزای خشک گیاهی رو از طریق دم کردن با آب داغ عصاره‌گیری میکنه و به عنوان یک نوشیدنی هست که قرنهاست استفاده میشه و زمانهای خیلی قدیم این در واقع اطلاعات رو داشتن که دم نوشها به سلامت مصرف کننده و کمک میکنه. شاید مدتها کنار گذاشته شده ولی الان چندین ساله که دوباره توجه به سمت مصرف دم نوشها خیلی زیاد شده و به در واقع خواص دارویی و فواید زیادی که برای مردم داره داره خیلی توجه زیادی میشه. قبلا ها استفاده از دمنوش ها فقط به خاطر اون عطر و رایحه ای بود که در کنار حالا نوشیدنی های مثل چای برای تنوع استفاده میشه. اما بعدها با توجه به مطالعاتی که انجام شد متوجه شدن که این دمنوش ها در تقویت و در واقع سلامت مصرف کننده ها بسیار مؤثر هستن. یکی از دمنوش هایی که اثرات سلامت بخشی زیادی داره دمنوش بابونه هست که از گل بابونه در واقع استفاده میکنن برای تهیه این دمنوش و در واقع اثرگذارترین ویژگی این دمنوش تأثیریه که روی خواب داره، یعنی به عنوان یک آرام بخش هست که باعث میشه که افراد خواب کافی داشته. اصولا دمنوش ها به خاطر اون حالت آرام بخشی که دارن فشار رو یک مقدار پایین میارن. برای افرادی که فشار خون بالا دارن که مصرفش خیلی هم مفیده، افرادی که فشار خون پایین دارن میتونن همراه با این دمنوش ها از نبات استفاده کنن یا از عسل استفاده کنن. اومدن یه سری مطالعات انجام دادن روی 80 زن شیرده و متوجه شدن که در این 80 زن بعد از مصرف اینها به طور مرتب 2 هفته از دمنوش بابونه استفاده کرده بودن و متوجه شدن که خواب این افراد خیلی منظم شده و در اونها مسئله افسردگی بعد از زایمان به طور قابل چشمگیری کاهش پیدا. و در یه مطالعه دیگه که روی 34 بیمار که مشکل کمخوابی داشتن طی مدت 10 روز از این دمنوش‌ها استفاده کردن و متوجه اثر بسیار زیاد این دمنوش بر کنترل ساعات خواب پی بردن. از طرف دیگه متوجه شدن که این دمنوش بابونه اثر ضد التهابی و ضد باکتریایی داره و یکی از در واقع اثرات اون کاهش سندروم قبل از قاعدگی بود و همچنین در بیماران دیابتی متوجه شدن که استفاده از این دمنوش میتونه باعث بهبود گلوکوز خون، انسولین و سطح چربی خون بشه. و در یه مطالعه‌ای که بر روی بیمارانی که دچار دیابت نوع دوم بودن متوجه شدن که پس از مصرف یک دور از دمنوش بابونه سطح انسولین خونشون به تعادل قابل توجهی رسیده بود. برای همین یکی دیگه از در واقع اثرات دمنوش بابونه بر سلامت انسان بر تاثیرش بر روی سطح گلوکوز و انسولین خون شد. ولی در کل به عنوان یک آرام بخش شناخته میشه که تاثیر خیلی خوبی در کنترل خواب داره و به عنوان یک ضد التهاب و ضد باکتری. امروز مطمئنن شنوندگان خوب این برنامه در سوپرمارکت ها دمنوش های بسته‌بندی شده رو میبینن که در به صورت تی بگ یا چای کیسه ای آماده هست که استفاده از اونها خیلی راحت هست. اما توصیه‌ای که من دارم به شنوندگان خوب این برنامه اینه که به جای استفاده از چای های کیسه ای اینها رو تهیه کنن و به صورت دم کرده استفاده بکن. الان در عطاری ها این بابونه بهتره که بسته بندی باشه به خاطر اینکه حتما من توصیه که دارم این مواد گیاهی رو از جای معتبر خریداری کنید، چون داخل اینها گاهن بذر علف های هرز یا علف های هرزی هستن که خاصیت سمی داره و خطرناک هست. بعد از جایی تهیه که بشه که مطمئن باشن که کاملا تمیز شده و مخصوصا از عدم حضور بذرها و دونه های سمی مطمئن باشن. بعد از اینکه این الان به صورت بسته بندی شده خود گل بابونه هست، شما این رو میارید در خونه به راحتی مثل چای دم میکنین، هم تازه استفاده، همین که اون اثرات سوء کیسه چای کیسه ای رو که در دراز مدت به خاطر اینکه این مهاجرت مونومرها رو از کیسه چای به داخل آب جوش داره این مشکل حل بشه، من توصیه‌ام اینه که این رو به صورت تازه و دم کرده استفاده بشه. اما اگر خب شرایط طوریه که اون فرصت برای دم کردن نیست، میخوان محل کار استفاده کنن، اونا به صورت هر ازگاهی مسئله نداره. اما به همجای من لازمه یه توصیه‌ای داشته باشم به شنوندگان خوب برنامه و اون اینه که در مصرف دمنوش ها زیاده روی نباید. ببینید دمنوش باید به مقدار خیلی کم در هفته استفاده، این که به طور مرتب بخواد هر روز استفاده بشه توصیه نمیشه. به عنوان یک نوشیدنی روزانه نباید از اینها استفاده. چای سبز، چای سیاه تو گروه چای هستن، میتونه به صورت روزانه استفاده بشه. اما ببینید کلاً گیاهان یک سری ترکیبات بازدارنده دارن. این ترکیبات بازدارنده وقتی که با مواد غذایی مختلف استفاده میشه جلوی جذب یک سری از عناصر ضروری رو در بدن میگیره. شما میتونین از چند نوع دمنوش رو با هم استفاده کنین که طعم بهتری بهتونه بده. مثلا بعضی از دمنوشا شاید استفادهش به تنهایی خیلی خوش طعم نباشه، شما چند دمنوش رو با هم مخلوط میکنین طعم بهتر و بوی بهتری میده. و خوبیش هم اینه که شما میتونین از مزایای چند دمنوش در کنار هم استفاده کنین. فقط زمانی که این کارو اندازین انجام میدین که با مطالعه باشه که یه موقع اینها با هم یه وقتایی ممکنه مشکل ایجاد کنن. نه چیز خاصی نداره چون مسئله گیاهیه و میتونن هر چند تا رو که دوست دارن با هم استفاده کنن. خیلی هم خوبه مثلا که همه دوستان درگیر مسئله کرونا هست، دمنوش ها میتونه کمک زیادی بکنه. به بالا بردن سیستم ایمنی بدن، با توجه به اینکه یکی از راه‌های مبارزه با این ویروس اینه که از مواد با تب گرم استفاده بشه، مثلا میتونن به در حین استفاده از این دمنوش‌ها یه مقدار زنجبیل، دارچین، فصل زمستون هم هست و میتونه اثرات خوبی برای سلامتیشون داشته. در رابطه با دمنوش‌ها با توجه به اینکه اینها خشک هستن، پس نیاز به نگهداری در شرایط خاصی از نظر دمایی نیست و مدت زمان ماندگاری طولانی دارن. فقط اینها باید حتما در ظروف در بسته باشن. ترجیحاً در ظروف شیشه‌ای با در کاملا بسته نگهداری بشه در دمای محیط. فقط فضا باید براش خشک و خنک باشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. با امید که همواره شاد و تندرست باشید تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. با قسمتی دیگر خدمت شما رسیدیم. مبحث ازدواج آسان رو در پیشگاه شما بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر حبشی هم کارشناس برنامه هستن. مسلماً تعریف ازدواج آسان از فردی به فرد دیگر متفاوت است، زیرا هر کس بر اساس شرایط اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی خود برای ازدواج برنامه ریزی و اقدام می کند. تعریف ازدواج آسان را خود شما با توجه به وضعیت دو خانواده مشخص می کنید. به طور کلی منظور این است که در مسائل مالی و اجرایی ازدواج سخت گیری نشود و همه روند ازدواج با آسانگیری و تلاش برای کم کردن موانع طی شود و افراد مؤثر در خانواده ها سنگ اندازی نکنند. برای اینکه ازدواج آسانی داشته باشید و در آینده مشکلات کمتری را با همسرتان تجربه کنید، باید آگاهی هایی کسب کنید. در اولین قدم برای اینکه تصمیم به ازدواج بگیرید و بتوانید این مسیر را با سهولت و آسانی طی کنید، لازم است که در خود آمادگی‌های لازم را ایجاد کنید و بی‌گدار به آب نزنید. در حقیقت داشتن آمادگی روحی و روانی برای آغاز یک زندگی مشترک مهمترین ویژگی است که شما در تصمیم گیری برای ازدواج باید به آن توجه کنید. تقویت روحیه مسئولیت پذیری، صبر، تعهد و انعطاف پذیری روانی از جمله مواردی است که به آمادگی روحی شما کمک خواهد کرد و در برابر مشکلات و سختی های پیش رو به شما یاری خواهد رساند. برگزاری مراسمی با شکوه، خرید گران قیمت ترین جواهرات و زندگی در خانه ای با لوازمی لوکس برای همه افراد خوشایند است، اما برای داشتن زندگی موفق لازم است که بتوانید لذت‌های خود را به تعویق بیاندازید و آنها را مدیریت کنید. مدیریت کردن به این معنا نیست که شما از همه علایق خود بگذرید تا بتوانید ازدواج کنید. اتفاقا این کار میتواند در آینده به کیفیت و سطح رضایت شما از زندگی آسیب بزند. منظور از مدیریت علایق و روحیه تجمل‌گرایی این است که بتوانید در دخل و خرجتان حد متوسطی را رعایت کنید و برای رسیدن به یک زندگی ایدئال با صبوری در کنار هم تلاش کرده و برای آن وقت بگذارید. در صورتی که انتظار داشته باشید در ابتدای ازدواج همه شرایط در بهترین و ایدئال ترین حالت خود قرار داشته باشد، مسلماً بیشتر آسیب خواهید دید و احساس نارضایتی بیشتری خواهید کرد. این از مسائلی است که بهتر است اول زندگی با خود حل کنید. از خودتان بپرسید برای ساختن بهترین زندگی چه باید کرد. راهکارهایی برای داشتن زندگی بهتر را بشناسید. با همسر آیندهتان راجع به زندگی ایدئال اتفاق نظر داشته باشید. اکثر مشکلات، اختلافات و تعارض‌هایی که افراد در مسیر ازدواج تجربه می‌کنند به دلیل ضعف شناخت آنها از یکدیگر است. هرچقدر زوجین از شناخت عمیق‌تری نسبت به یکدیگر برخوردار باشند و تشابهات فکری، فرهنگی و شخصیتی بیشتری با هم داشته باشند، سازگاری آسان‌تر می‌شود. به این ترتیب شما در مواجهه با هر مشکلی اضطراب و تنش بیش از حدی را تجربه نخواهید کرد. جناب آقای دکتر حمید حبشی، کارشناس محترم برنامه.
من پدرم، دخترم به سن ازدواج برسه از این اداهای غلط و عرفی پیش نمیرم. پسر خوب و مناسب دیدم میرم سراغش. عزیزم، شما برای ازدواج کردن دغدغه داری که دختر متناسب خودت را یافت میکنی یا نه؟ من یک کارشناسم، تشخیص تناسب میدم. بیا بنشین با دختر من صحبت کن، ببین به درد ازدواج میخوری؟ این نه به خاطر اینی که دارم دخترم را تعارف میکنم. خیر، تو اگر ازدواج غلط بکنی چقدر گرفتاری؟ تازه بیا با دختر صحبت کن، اگر خودت تو گفتگو پیدا نکردی بقیه مشخصاتشو من بهت میدم. تو ازدواج سالم تو مسئولیتی است بر دوش من. اینه فکر نکنی نسبت به بچه ها میگم، من هر پسر و دختر مجردی را باری میشناسم رو دوش خودم. تو خونه ما هر دو هفته سه هفته یه بار یه ازدواج شکل بگیر پیدا. اگر اونی که پول داره، اونی که آبرو داره، اونی که تشخیص و مهارت داره، من اگه گوشه بشینم یه دختر خانمی ناشناخته ازدواج بکنه که مسئولم. آقای بابا رفته آخر خط نشسته، اصلا وقت ازدواجش نیست، نیاز این خفش کن. شما هم برو فکر کن وقت تباه شدنشه، وقت تخریب شدنشه. اگه باباهای درستی بودیم میومدیم به بچه ها میگفتیم عزیزم، از موقعی که تو نوجوان میشی و نیاز درت سر میزنه، من بابا اینجا مبادا از دست بری، اگر دیدی نیاز به تو غالبه خب من میام تأمینت میکنم. اصلا فکر نکن بعد بری به قدرت تأمین برسی تا بیای تأمین بکنی. نه خیر، هستم اینجا. هر چند وقت یه بار میگم بابا وقتش نشد، بابا وقتش نشد، بابا ما هستیم، ما بابا ازدواج خواستی ما اینجایی. من نمیدونم این بچه گرفتار میشد، این به تلاطم مصیبت گرفتار میشد. نیستیم بابای درست نیستیم. من خیلی وقتا جوونا رو میبینم میگم ازدواج کردید نه، بس دیگه من به بابام گفتم، گفته حالا باشه، خیلی مونده تا ازدواجت. نیستم پدر درست نیستم. وقتی من میگم این اعتماد رو برای دخترم درست میکنم که ازدواج تو مسئولیتش بر دوش من، نمیذارم معطل بمونی، بعد خودش دنبال بهره به امید بهره میره و تلف میشه که نمیشود. آیا وقتی، یعنی اگر کنترل رو نکردیم رسیدیم به سفره ازدواج؟ من که میفهمم قبلا چه گندی زدم. گفت آقای دوتا بچه دارم، شوهرم هم خوب شوهریه، ولی چیکار کنم احساس و آرامش و رضایت ندارم. چرا؟ قبل از ازدواج با این آقا یه آقایی بود، من یه هفته با ایشون آشنا بودم. اولا فکر اون تماسه نمیره، اون مراوده، تصویر اون پاک نمیشه از روح من. ببین اینهایی که قبلا با یه آقای آشنا بودن، اصلا ازدواج میتونه راحت بکنه، میگه هر کی میاد با اون مقایسش میکنه، اونم نشده، تصمیم گیری تو من ذلیل شده. اینا بهره است. خب من اگه این تماس رو نداشتم که اون آسیبه نبود که، در امان بودم. این که بعضی ها فکر میکنن بهره یعنی فقط در اختیار گرفتن یک امکان و نعمت، سخت در اشتباه هست، سخت در اشتباه، معلومه. خب بعدم اصلا هیچ کی ندونه، من که میدونم چی کار کردم. روح من این لذت آرامش نشاط را ندارد، من فقط بدن کیست. اگه یه وقت من بدن بودم، آره میگفتیم تأمین میشیم، تأمین میگیریم، بعدم خلاص، تازه اول آغاز شدنه.
دوستان قدردانی میکنم از همه شما عزیزان که وقتی گرامهاتون رو به این برنامه اختصاص دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
Thank you. مجنون.